بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. جلسه دوم از مبحث حقوق اشخاص بر اموال و در واقع جلسه هفتم از کارگاه حقوق مدنی دو رو در خدمتون هستیم. در جلسه قبلی عرض شد که نسبت به اموال حقوقی وجود داره که به دو قسمت تقسیم شدن، یکی حق مالی بود و یکی حق غیر مالی. در خصوص حق مالی، یکی از نکته هایی که گفتیم حق مالی اقسامی دارد. اقسام حقوق مالی رو میخواییم در این جلسه یه اشارهی بهش بکنیم و بعد بحثای مفصلش رو پی بگیریم. ببینید، حق مالی بر چند قسم هست. یکی حق عینیست، یکی حق دینیست، حق عینی و حق دینی که تقریبا در بحث اموال هم یک اشارهی بهش شد. یکی حق فکریست که زیر مجموعه حقوق مالی در واقع ما اون رو قرار میدیم و بعداً توضیحاتش رو خواهم داد. و یکی هم حق امتیازی است. این حق امتیازی رو شاید در کتاب‌های حقوقی دقت بکنید، از اساتید قبلی شاید پیدا نکنید. دسته‌بندی است که ابداعی شخص این جانب است و توضیح میدم که حق امتیازی چیست، چون بسیاری از حقوقدان‌ها در این قسمت یه سری حقوقی رو به عنوان حقوق متفرقه آوردند و نمیدونن واقعا در کدوم قسمت قرار بدن. ما اسمش رو گذاشتیم حق امتیازی که انشالله در کتابی که در دست چاپ هم هست به عنوان کارگاه حقوق مدنی خدمتون مبسوط شرح خواهیم داد. در این جلسات هم در خدمتون خواهیم بود نسبت به این موضوع مباحثی رو عرض میکنم. بنابراین دقت بکنید، ما حقوق رو، حقوق اشخاص نسبت به اموال رو به دو دسته کلی تقسیم کردیم: حق مالی، حق غیر مالی. خود حق مالی رو به چهار شاخه یا چهار دسته تقسیم کردیم: یکی حق عینی است، یکی حق دینی است، یکی حق فکری است و یکی حق امتیازی. حالا می‌خوایم بریم سراغ حق عینی. خود حق عینی هم به چند دسته تقسیم میشه. پس این خودتون این جدول رو الان که صوت رو گوش میدید ترسیم بکنید که ذهنتون از هم پاشیده نشه. ببینید دقیقا مبحث رو من کجا دارم میبرم جلو. یک، تقسیم بندی اول از حقوق نسبت به اموال، حق مالی و حق غیر مالی بود. حق مالی به چهار قسم تقسیم میشه: حق عینی، حق دینی، حق فکری و حق امتیازی. خود حق عینی که اولین قسم از حقوق مالی هست به چندین قسم تقسیم بندی میشه، به شش قسم تقسیم میشه که الان میخوام حق عینی رو توضیح بدم خدمتون. خب، خدمتون عرض شود که حق عینی به سلطه و اختیار شخص بر یک جسم خارجی که مال باشه رو حق عینی میگن. مثلا شما نسبت به تلفن همراه خودتون که الان دستتون هست و یک جسم خارجی و ملموس هست سلطه و اختیار دارید و به اصطلاح حق عینی بر تلفن همراه خودتون دارید. بر لباسی که پوشیدید و الان سلطه و اختیار بر اون دارید، یک حق عینی بر لباس خودتون دارید. خب، حق عینی نسبت به اموال که یک حق مالی است، اسباب ایجاد حق عینی در قانون ما شش تاست. شش مصداق داره که به عبارتی میگن که حقوق عینی شش قسم هستند. خود حق عینی که یکی از اقسام حقوق مالی است، خود شش قسم هست که قبلا هم من خدمتون عرض کردم در مبحث اموال. اینها عبارتند از: یک، حق مالکیت، دو، حق انتفاع، سه، حق ارتفاق، چهار، حق تهجیر، پنج، حق شفعه و شش، حق وثیقه. حق وثیقه در واقع همون حقی است که مرتهن نسبت به عین مرهونه داره. توضیح بیشتر خواهم داد خدمتتون. بنابراین خود حق عینی که یک قسم از اقسام حقوق مالی است به این شش دسته تقسیم میشه. البته در مبحث اموال هم گفتم برخی از حقوقدان ها معتقدند که حقوق عینی منحصر به این شش مورد نیست و فراتر از اونه. مثلا مثل حق اولویت در خرید یک کالا که به بعضی از افراد داده میشه، که من اینها رو جزء دسته حق امتیازی دسته چهارمی که خدمتون عرض کردم آوردم و در اونجا توضیح خدمتون خواهم داد. بنابراین ما نظریه اکثریت حقوقدان ها رو خواهیم گرفت که حقوق عینی شامل این شش مورد میشن. در آزمون ها هم همین دیدگاه اتخاذ شده که حقوق عینی رو شامل همین شش مصداق میدونن. خب نکته ای که بایستی چند تا نکته رو خدمتون عرض بکنم این هستش که شاید در مبحث اموال همین رو گفتم، از این شش حق عینی سه مورد اون فقط مختص به اموال غیر منقوله که گفتیم خدمتون، حق ارتفاق، حق تهجیر و حق شفعه، اینها فقط مخصوص اموال غیر منقوله. بعدن مبسوط که توضیح دادم متوجه میشید که نسبت به اموال غیر منقول فقط وجود داره این حقوق و در اموال منقول این سه حق راه نداره. اما در خصوص سایر اونها، یعنی سه مورد دیگه، حق مالکیت، حق انتفاع و حق وثیقه، این نسبت به اموال منقول جاری هست، این سه حق نسبت به اموال منقول جاری هست و همه این حقوق نسبت به اموال غیر منقول، همه این شش دسته نسبت به اموال غیر منقول جاری هست و وجود داره. نکته بعدی این که از بین این شش حقی که گفتیم خدمتون، شش حق عینی، پنج مورد اول، ببخشید من تلفن‌های بابت فوت مشکوک دارم، پاسخ میدم مجدد ادامه خواهم داد. خب عرض کردم خدمتون از میان شش حق عینی که از اقسام حق عینی محسوب میشدن، پنج مورد اول اون حق عینی اصلی نامیده میشن و مورد آخر یعنی حق وثیقه یک حق عینی تبعی است. یعنی این حق به تبع و به دنبال یک دین به وجود میاد و برای تضمین حق دینی طلبکاره که بتونه طلب خودش رو وصول بکنه. این خیلی در آزمون ها استفاده میشه. پنج مورد اول به عبارتی حق مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، حق تهجیر و حق شفعه، اینها حق عینی اصلی است طبق تقسیم بندی که در حقوق هست. و مورد آخر که حق وثیقه باشه، این میشه حق عینی تبعی. بنابراین حق مرتهن نسبت به ملک مرهونه که همون حق وثیقه داریم میگیم به صورت اختصار، یک حق عینی تبعی محسوب میشه نه یک حق عینی اصلی. این نکته آزمونیه که در اکثر آزمون‌ها بچه ها رو فریب میدن. نکته بعدی این که حالا در خصوص همین حق عینی تبعی چند تا نکته بگم یا همون حق وثیقه. ببینید حق وثیقه اصلا خصوصیتش این هستش که چون تبعی است و به تبع یک دین هست، در صورتی که اون دین پرداخت بشه از بین میره این حق. به محض اینکه دین پرداخت بشه این حق عینی، این حق عینی تبعی هم از بین خواهد رفت. نکته بعدی این که این حق عینی تبعی رو دقت کنید با مالکیت تبعی اشتباه نکنید. مالکیت یکی از حقوق عینی است، وثیقه هم یکی دیگر از حقوق عینی است. وثیقه یک حق عینی تبعی است، مالکیت یک حق عینی اصلیه. بعد خود این مالکیت رو خواهیم رسید به دو دسته تقسیمش میکنیم. یکی از اقسام مالکیت میشه مالکیت تبعی. بعضی از بچه ها و بعضی از طراحا در تست ها متاسفانه این موضوع رو برای بچه ها به چالش میکشن در آزمون ها. دقت نظر داشته باشید، حق عینی تبعی همون حق وثیقه است و با مالکیت تبعی که خودش اصلا یه حق عینی جداگان است کاملا متفاوته و توضیحش رو خواهیم داد. نکته دیگه باز در خصوص حق عینی بگم، در حق عینی تبعی کسی که حق عینی تبعی داره یا حق وثیقه در بر روی مالی داره، منافع مال موضوع حق به او نمیرسه، به او تعلق نداره. منافع مال موضوع حق عینی تبعی به کسی که این حق رو داره، حق وثیقه رو داره، تعلق نخواهد داشت. در واقع همونطور که گفتیم این حق عینی تبعی یک حقی است که به دنبال و به تبع یک دین به وجود میاد و برای تضمین حق دینی طلبکاره که طلب خودش رو وصول بکنه. نکته بعدی در خصوص حق عینی این هستش که دارنده ی حق عینی تبعی نمیتونه از منافع مال مرهونه استفاده بکنه، هم مالکش نیست و هم نمیتونه از اونها استفاده بکنه. فقط نسبت به مال مرهونه حق تقدم بر دیگر طلبکاران داره و حق تعقیب داره بر مال مرهونه، بر اون مالی که موضوع حق عینی اوست، حق تعقیب داره و حق تقدم بر سایر طلبکاران داره. نکته بعدی این هستش که حقوق عینی قابل تعقیب و مطالبه در برابر همه هستند. در واقع دارنده حق عینی فرقی نداره که عینی اصلی باشه یا عینی تبعی باشه، هر شش مورد رو میگیم، میتونه مالی رو که نسبت به اون حق عینی داره نزد هر شخصی باشه مطالبه بکنه. من یه پرونده‌ای داشتم، شخصی 20 سال قبل خودروی 0 کیلومتری رو خریده بود. به محض اینکه این خودرو رو از کمپانی دریافت کرده بود، آورده بود منزل به خانواده‌اش نشون بده، خوشحال از اینکه یه خودروی 0 کیلومتر خریده، آورده بود خونه که به خانواده‌اش نشون بده. بعد خب قبلش هم خودرویی نداشت، ماشین رو روشن دم در پارک کرده بود، رفته بود داخل خانه که اهالی رو صدا بزنه تا میان ببینن ماشین روشن آماده، ماشین نو، پلاستیک روی صندلی‌ها وجود داره. که تا اومده بود دیده بود که از ماشین فقط گرد چرخ‌ها باقی مونده. خب این شخص خودرو ازش 20 سال قبل سرقت میکنن، حالا اومده بود بعد از 20 سال نزد یک شخصی که بعداً طی بررسیمون کاشف به عمل اومد که خریدار 43 این خودرو هست یافت شد. حالا مالک خودرو میتونه از این خریدار 43 این خودروش رو پس بگیره. چرا؟ چون حق عینی داره بر اون، حق عینی مالکیت بر این مال داره و قابل تعقیب و مطالبه در برابر همه هست. این نیست که ما بگیم شما فقط میتونی بری سراغ سارقی که ازت خودرو رو گرفت، بری از اون خودروت رو مطالبه کنی. نه، ایشون چون مالک هست، از هر کسی که اون مال نزد او هست، چون حق عینی نسبت به این مال داره، نسبت به این خودرو داره، میتونه در واقع اون مال رو از اون مطالبه بکنه، تعقیب بکنه و مطالبه بکنه. هرچند که خریداره بگه آقا من بهاش رو پرداخت کردم، کاری نداریم، حق عینی در اولویته و ما حق عینی رو قابل مطالبه در برابر همه اشخاص میدونیم. بنابراین نکته آزمونش، حق عینی در برابر همه قابل استناد است، اما حق دینی که میرسیم بهش و توضیح خواهم داد، حق دینی فقط در برابر مدیون قابل استناده که توضیح میدم حق دینی رو خواهیم گفت. فعلا در خصوص حق عینی اولین قسم از اقسام حقوق مالی داریم صحبت میکنیم. نکته بعدی این هستش که حقوق عینی حق تقدم دارند. یعنی هر واقعه حقوقی که بر روی مالی که شخصی بر اون حق عینی داره اتفاق بیفته، همچنان این حق باقی میمونه. دقت بکنید، یه مثال بزنم. فرض کنید یک شخصی مستأجر یک منزلیه. میدونید که در انشالله در مدنی 6 خواهیم گفت که مستأجر وقتی که قرارداد اجاره میبنده، مالک منافع مستأجره میشه، عین مستأجره میشه، مالکش میشه، نه اینکه فقط بتونه از اون استفاده کنه، مالک منافع میشه. وقتی مالک میشه، مالکیت گفتیم اولین قسم از اقسام حقوق عینیه، پس یک حق عینی بر منافع این منزل داره. پس اگر فرض کنیم یک شخصی به دیگری ملکش رو اجاره داد و هیچ شرط و شروطی هم در قرارداد اجاره گذاشته نشده، بعد یه دفعه در اواسط مدت اجاره موجر یا همون مالک ملک اومد ملکش رو فروخ به شخص دیگری، شخص دیگه یا خریدار میاد میگه آقا من نمیخوام مستأجر روی ملکم باشه، بعد از این ملک آقای مستأجر بلند بشی. مستأجر میگه من 6 ماه دیگه مهلت دارم در این ملک بمونم. میگه نه، من مالک جدیدم، نمیخوام مستأجر داشته باشم، میخوام خودم سکونت پیدا کنم. بیان دادگاه، ما به نفع مستأجر رأی میدیم، میگیم مستأجر حق عینی دارد و مقدم حق عینیش بر حق عینی خریداری که بعداً حق مالکیت نسبت به این مال پیدا کرده. بنابراین حق تقدم دارند، چون که حق عینی مستأجر یک حق مالکیت بر منافع هست و تقدم داره بر مالکیت بعدی خریدار، تقدم خودش رو خواهد داشت و مستأجر تا زمان پایان اجاره بر روی اون عین مستأجره خواهد ماند و مالک جدید حق این که اون رو از ملک خارج بکنه نداره. نکته بعدی این که حقوق عینی مطلق هستند. در واقع شخصی که حق عینی بر مال داره، در استفاده از اون مال اصولاً مقید و مشروط نیست. حالا این رو بگیم که حق عینی یک حق مطلق است، بعداً یه توضیح بیشتری خواهم داد. کسی که حقوق عینی بر یک مالی داره، حق عینیش مطلقه، یعنی معمولاً و اصولاً، در بعضی موارد استثنایی ممکن استثناءاتی وجود داشته باشه، اما اصولاً بر اون مال خودش چون سلطه داره، حق هر گونه دخل و تصرفی نسبت به اون رو خواهد داشت. در اولین مصداق حق عینی که مالکیت باشه، این قضیه رو، این نکته رو یه مقدار بیشتر توضیح میدم و خواهم گفت چرا میگم اصولاً حقوق عینی مطلق هستند. نکته بعدی این که حق عینی در مصداق مالکیت اون امکان بهره برداری کامل از مال رو به صاحب حق میده، اما در مصادیقی مثل حق ارتفاق و حق انتفاع امکان بهره برداری ناقص از مال رو به صاحب حق میده. این نکته آزمونیه، در تست ها اینجوری معمولا طراحی میکنن که کدام یک از حقوق ذیل امکان بهره برداری کامل از مال رو به صاحب حق میده. بدونید که فقط مالکیته که این در واقع امکان رو میده. حق ارتفاق و انتفاع و شفعه و اینها با اینکه حقوق عینی هستن، اما امکان بهره برداری کامل رو از مال به صاحب حق نمیدن. نکته بعدی این که حق عینی اصولاً حق مستقیم بر ماله. حق مستقیم بر مال، این رو یه بار یه جور دیگه هم در نکات قبل گفتم، یعنی در 5 مصداق اولی که گفتیم حق عینی حق مستقیم بر ماله، اما در مصداق آخر یعنی حق وثیقه، حق عینی یه حق تبعی بر ماله، یه حق غیر مستقیم بر ماله. چون یه حق تبعی است، یه حق غیر مستقیم بر ماله. عمدن اینها رو میگم چون در آزمون ها اومده و بچه ها رو فریب دادن. تمام عباراتی که در مورد این حق توسط حقوقدان ها استفاده میشه یا توسط طراح ها رو میگم که با همه واژه هاش آشنا بشید. پس حق عینی اصولاً حق مستقیم بر مال. چرا اصولاً؟ چون که در یک مصداق، اون هم مصداق حق وثیقه، به صورت مستقیم حق بر مال نیست، غیر مستقیم حق عینی بر مال هست. خب این در خصوص حق عینی. حق عینی هم یه توضیحی بدم که مصداق دوم از حقوق مالی است. حق دینی به سلطه و اختیار شخص بر شخص میگن، بر شخص دیگر. اگر دقت کرده باشین در تعریف حق عینی گفتم سلطه و اختیار شخص بر مالی که قابل لمسه، بر مالی که وجود خارجی داره. حق دینی سلطه و اختیار شخص بر یک شخص دیگره. به عبارت دیگه حقیه که شخص نسبت به دیگری پیدا میکنه، حقیه که شخص نسبت به یک شخص دیگه پیدا میکنه و به موجب اون میتونه انتقال مال یا انجام کار یا عدم انجام کاری رو از اون شخص بخواد. این رو بهش میگن حق دینی. حالا این تعریفش، مثال عملی بزنم راحت باش با این حق ارتباط برقرار کنید. من 100,000 تومان از شما طلبکارم. شما نسبت به من 100,000 تومان مدیونین. من اینجا یه حق دینی دارم بر شما. چرا؟ چون شما موظفی که 100,000 تومان از اموال خودت رو به من انتقال بدی، به من بدهکاری. مدیون نسبت به من هست. یا مثلا فرض کنید من با یک نقاش ساختمونی قرارداد بستم که در ازای دریافت 1,000,000 تومان بیاد شعبه من رو در دادسرا رنگامیزی بکنه. من نسبت به تعهد آقای نقاش انجام اون عمل نقاشی حق دینی دارم. حق دارم، یعنی اون شخص موظفه که برای من یه کاری رو انجام بده. اون کار نقاشی کردن اتاق من هست، شعبه من هست. بنابراین من حق دینی بر او دارم. یا از اون طرف برعکسش، من بایستی 1,000,000 تومان وقتی ایشون اتاق رو رنگ زد به او پرداخت بکنم، یعنی بایستی انتقال مال به او بدم. اینجا آقای نقاش حق دینی بر من داره. یا اگر اومدم مغازم رو به آقای حسین اجاره بدم و شرط بکنم که مغازه رو به کس دیگه ای اجاره نده، اینجا باز من حق دینی دارم بر عدم انجام کار. ببینید هر سه تا مثال رو زدم، هم انتقال مال، هم انجام کار، هم عدم انجام کار. بنابراین حق دینی سلطه و اختیار شخص بر شخص دیگه‌ایه که به موجب اون میتونه، که به موجب اون من میتونم از اون شخص انتقال مالی رو بخوام یا انجام کاری رو بخوام یا عدم انجام کاری رو بخوام. پس اگر شما به من 100,000 تومان بدهکار بودید، من از شما انتقال مال میخوام. شما به من حق دینی دارید. اگر من انجام کاری رو خواستم از نقاش، حق دینی دارم. اگر من از اون موجرم، از اون مستاجرم خواستم که به کسی دیگری اجاره نده، حق دینی دارم. عدم انجام کار. چند تا نکته در خصوص حق دینی هم بگم بحث رو تمام کنم. انشاءالله جلسه بعد دو مصداق دیگر حقوق مالی رو خواهیم گفت. حق دینی مصادیق متعددی داره. مثل حق عینی نیست که بگیم در 6 مورد مصادیقش محدوده. مصادیق متعددی داره. در مبحث اموال فکر کنم جلسه دوم یا سوم بود، این رو براتون یه سری از مصادیقش رو گفتم. میشه انجام کار. به صورت کلی 3 تا موضوع داره. گفتیم یا انتقال مال، یا انجام کار، یا عدم انجام کار. اما در مبحث اموال اقسام حقوق دینی که میشد متصور باشیم، پرداخت خسارت ها و اجرت در واقع اجرت المسما و اینها رو گفتم، اونجا مرور بکنیم. نکته بعدی این که همونطور که در چند دقیقه پیش در عرایزم گفتم، حق دینی در واقع حق غیر مستقیم بر ماله. دقت کنید، حق عینی تبعی یا حق وثیقه حق غیر مستقیم بر مال بود، حق دینی هم حق غیر مستقیم بر مال محسوب میشه. تفکیک رو در ذهن داشته باشید. نکته بعدی، حق دینی در برابر همه قابل استناد نیست. در صورت که حقوق عینی رو ما میگفتیم در برابر همه قابل استناد و مطالب است، حق دینی فقط در برابر مدیون قابل استناده. مثال بزنم، من به یکی میگم آقا برای من این اتاق رو نقاشی کن، حق دینی بر او پیدا میکنم. آقای نقاش رنگ نمیزنه و فوت میکنه، برم سراغ پسرش میگم تو بیا اتاق رو نقاشی کن، میگه به من چی؟ من که کاری نیستم، تو با پدر من قرارداد بستی، اونم که فوت کرد. دیگه این حق دینی در برابر همه قابل استناد نیست. نمیتونم برم پسرش رو، همسرش رو ملزم بکنم بیان اتاق من رو نقاشی بکنم. اگه پولی داده باشم میتونم برم اون پول رو مسترد کنم، اما نمیتونم پسرش و همسرش و خانوادش رو ملزم کنم بگم شماها به جای پدرتون که مدیون بوده بیاد اتاق من و شعبه من رو رنگ‌آمیزی بکنه. در صورتی که در خودروه اگر یادتون باشه گفتم حتی میرفت سراغ خریدار 43 میگفت این خودرو مال منه، حقش رو مطالبه میکرد و خودرو از دست اون در میآورد. اینه تفاوت حق عینی و حق دینی. پس حق عینی در برابر همه قابل استناد بود، اما حق دینی فقط در برابر مدیون قابل استناد. نکته بعدی که حق دینی همون گونه که گفتیم مال منقوله. ببینید، ما گفتیم حقوق دینی بر اموال، حقوق دینی بر اموال مال منقول محسوب می شوند، مگر در چند مصداق غیر منقول. در واقع اینجوری گفتیم حق دینی مال منقوله هرچند راجب به اموال غیر منقول باشه. هرچند راجب به اموال غیر منقول باشه یک مال منقول محسوب میشه. پس حق دینی بر اموال منقول و اموال غیر منقول طبق اصل یک مال منقول محسوب میشه. فقط گفتیم به صورت استثنایی در 4 مورد حق دینی راجب به اموال غیر منقول تبعی هستند، که اون 4 مورد رو رجوع کنید به مبحث اموال گفتم خدمتون. پس اینم در ذهنتون باشه، هرچند نکته‌ای که قبلا گفتیم. نکته بعدی این که حق دینی در واقع همون تعهد طرف مقابله. اشتباهش نگیرید. ببینید، تو مثال همون نقاش ساختمونه بگم، وقتی من با اون نقاش ساختمون قرارداد می‌بندم، من حق دینی بر نقاش دارم، یعنی سلطه و اختیار بر اون نقاش دارم. طرف مقابل اون نقاش به من تعهد داره، جفتش یه حقه، اما اسماش رو فرق میذاریم. از سمت منی که مطالبه گر هستم میشه دین، منی که طلبکار هستم میشه دین، از سمت کسی که بدهکار هست و متعهدون له محسوب میشه، ببخشید متعهد محسوب میشه تعهد. بنابراین کسی که مدیونه در واقع متعهده، یعنی این واژه ها یکسانه. وقتی میگیم متعهد یعنی مدیون، وقتی میگیم طلبکار یعنی داین، یعنی متعهدون له. هر سه تا واژه ها یکیه. به این حق دینی از دید طلبکار یا داین یا متعهدون له میگن دین یا طلب اصطلاحی، از دید بدهکار یا مدیون یا متعهد، این سه تا واژه هم مترادف همه، بدهکار، مدیون، متعهد، به این حقه میگن تعهد یا بدهی. تعهد یا بدهی. نکته آخر در حقوق دینی هم بگم که موضوع حقوق یا حق دینی همونطور که گفتم، مثال هم زدم، دقت کنید که موضوعش در سه مصداق هست، یا انجام عمل، یا خودداری از انجام عمل، یا انتقال مال هست. انتقال مال هم شامل پول میشه هم مال فیزیکی. خب امیدوارم که این جلسه هم مفید بوده باشه. جلسه بعدی میخوام در خصوص حق فکری و حق امتیازی صحبت هایی رو بکنم که بسیار کاربردی است. عرض هم کردم هم مدنی یک، هم مدنی دو، هم سایر مدنی ها تا مدنی 8 انشالله در دست تألیف هست. یک کتاب بسیار جامع، قوی، آزمونی و کاربردی در یک جلد یا نهایتاً در دو جلد احتمالاً خواهد شد. برای بچه های حقوقی در حال تدوین انشالله خداوند توانایی و فرصتش رو بده که بتونم تدوین بکنم و مطمئن هستم که انشالله این کتاب اگر تدوین بشه بسیار کتاب قوی خواهد بود و بسیار مفید برای بچه ها. این همون کتاب اولی که تألیف کردم با نام کتاب کارگاه رسیدگی به جرایم که الان الحمدلله در دستگاه قضایی بسیار استقبال شده بین دانشجوها و وکلایی که از آن استفاده میکنن، بسیار استقبال شده و داره به چاپهای بعدی میرسه. اگر دوست داشتید اون کتاب رو هم تهیه بفرمایید. خسته نباشید، خدا نگهدارتون.